استاندار خوزستان با تایید بازداشت یک زن در ارتباط با حمله به رژه اهواز گفت هیچ فعال مدنی و سیاسی در این باره بازداشت نشده است. عزیزان، شب و روز خوشی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید.
نمای دور نمای نزدیک.
رمان وداع با اسلحه از شاهکارهای ادبیات آمریکاست به قلم ارنست همینگوی. شمایلی در جهان ادبیات انگلیسی زبان که جدای از درخشش آثارش، هرچه که به او مرتبط است، از سلوک و منش شخصیش، وقایع زندگیش، حرفا و مصاحبه‌هایش تا آدم‌های پیرامونش و حتی شیوه مرگش، در تمام 6 دهه‌ای که با شلیک تفنگ شکاری به حیات خود پایان داد تا امروز، سوژه جذاب و منحصر به فردی بوده است. بی‌دلیل نیست که اغلب آثار مهمش به بیشتر زبان‌ها و البته فارسی ترجمه و از نو دوباره ترجمه می‌شوند. آخرینش وداع با اسلحه است که همین تابستانی که پشت سر نهادیم با ترجمه تازه‌ای از نازی عزیما به سفارش نشر افق در تهران منتشر شد. نازی عزیما سالها پیش رمان پیرمرد و دریا از همینگوی را منتشر کرده و نیز ترجمه های معتبری از فوکو، نرودا، ریتا گیبرت، هنری میلر، داریوش شایگان و دیگران را در کارنامه دارد. از او دعوت کردم به برنامه این هفته. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید و بشنوید. پیش از گفتگو اما سطری از رمان وداع با اسلحه با صدای مترجم کتاب.
آخر تابستان آن سال در خانه‌ای در روستایی زندگی می کردیم که به رودخانه و دشت تا کوه‌ها مشرف بود. کف رودخانه سنگریزه‌ها و تخت سنگ‌ها زیر آفتاب خشک و سفید می زدند و آب در نهرها زلال بود و تند و آبی روان بود. سربازان از جلوی خانه می گذشتند و در شیب جاده دور می شدند و خاکی که برپا می کردند برگ‌های درختان را گردآلود می کرد. تنه درختان هم خاکالود بود و آن سال برگ‌ها زود ریخت و ما عبور نفرات را در جاده و برخاستن خاک و ریزش برگ‌های لرزان در نسیم و پیشروی سربازان را می‌دیدیم و پس از آن باز جاده خالی و سفید جز جاهایی که برگ ریخته بود. دشت پر از محصول بود. باغ‌های میوه فراوان داشت و در انتهای دشت کوه‌ها قهوه‌ای و لخت بودند. در کوه‌ها جنگ بود و شبها برق شلیک توپا را می دیدیم. در تاریکی مثل رعد و برق‌های تابستانی بود. هرچند که شبها هوا خنک بود و احساس آمدن طوفان نمی داد.
خیلی متشکرم. خوش آمدین خانم عزیما به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. به گمانم اولین پرسشی که برای هر اهل کتابی پیش میاد این هست که با وجودی که ترجمه خیلی مشهوری از همین آقای نجف دریابندری سالها پیش منتشر کردن، چطور شد که شما وداع با اسلحه رو مجدداً ترجمه کردید؟
خب اول به شما و به شنوندگانتون در رادیو فردا سلام میکنم. این کتاب رو در واقع ناشر من نشر افق به من پیشنهاد کرد و لابد میدونیم که نشر افق سری کارهای نویسنده های آمریکایی رو در دست انتشار داره، ترجمه‌اش رو، و از جمله کارهای همینگوی و فاکنر و نانشتاین بینک و نویسنده های معاصر قرن 21 آمریکایی هم جزاش هستن. به همین صورت بود که به من پیشنهاد دادن که وداع با اسلحه رو ترجمه کنم براشون و من هم این همین سوال شما رو ازشون کردم و در واقع این تردید رو داشتم از ترجمه این کتاب. به هر حال به من گفتن که این ترجمه قدیمی شده، زبانش مال بیش از 50 سال پیشه و اشکالاتی هم توش هست.
در مسیر بازبینی مجدد کار و تطبیقش با ترجمه پیشینی که آقای دریابندری کرده بود، شما خودتونم قانع شدین که این ترجمه نیازمند ترجمه مجدد هست؟
نه، من اون موقع اصلا ترجمه شد ترجمه آقای دریابندری رو دستم نداشتم و رفتم سراغ خود کتاب، اصل کتاب، و فکر کردم که خب چه چیزی بهتر از این که من یک رمان ضد جنگ رو ترجمه کنم که واقعیت‌ها و رنج‌ها و خرابی‌ها، ویرانی‌ها و خسارت‌های جانی و مالی که هیچ برگشت پذیر نیستش که توی این کتاب خیلی مشخص نشون میده، چه بهتر از این که این کتاب رو ترجمه کنم. و اینم بگم که حتما شما بهتر می‌دونید که این کتاب همینگوی و دابا اسلحه رو خیلی از منتقدها در واقع جنگ و صلح مدرن اسمش رو گذاشتن، وقایع جنگ اول جهانی می‌گذره در ایتالیا، و همینگوی خودش در واقع این رو یک حالت نیمه اتوبیوگرافی همینگوی می‌دونه، چون خودش هم توی این ماجرا شرکت داشته و چیزهایی رو که واقعا دیده، حس کرده، کاملا ملموس به ما نشون میده.
حالا بجز انگیزه بیرونی یا اجتماعی که گفتید، خود متن هم اینجا خیلی مهم هست. ما میدونیم که همینگوی نثر خیلی پیچیده‌ای نداره به سبک بعضی از رمان نویسای اروپایی یا حتی بعضی از رمان نویسای آمریکایی، ولی بسیار روایتگر جذابی هست و آنچه که در همینگوی مهمه لحن همینگوی هست، صدای ویژه همینگوی هست در داستانهاش. چقدر دشوار بود رسیدن به این، یا چه مسیر رو طی کردین تا شما بتونید این لحن رو در کار همینگوی برگردونید؟
دقیقا همینطوری. یعنی مورد دیگه‌ای که منو واقعا تشویق کرد و یه جور وارد مبارزه‌ای شدم همین سبک همینگوی توی این کتاب بود، که می‌دونید سبک همینگوی بشه میشه گفت سهل و ممتنه، یه چیزی شبیه معادلش توی برای سعدی میگن توی زبان ما فارسی، ولی واقعا همینطوره. و شما توجه کنین که هر چقدر که سبک ساده‌تر باشه مشکل‌تره، یعنی ساده نویسی خیلی مشکل‌تر از پیچیده نویسی و دشوار نویسیه، به خصوص که همینگوی در واقع توی این کتاب، با اینکه دو تا کتاب قبلش نوشته بود و خیلی موفق شده بود، توی این کتاب در واقع به نظر خیلی از منتقدانش به سبک خودش رسید، چون همینگوی سبک‌های مختلف رو تجربه می‌کرد و خیلی روی این مسئله دقیق بود و پافشاری می‌کرد و اصلا وسواس داشت، روی هر کلمه وسواس داشت واقعا. و پیش نویسنده‌ها، منتقدای معروف اون زمان در پاریس می‌رفت، از اینا سوال میکرد، تجربه میاندوخت، برای اینکه بتونه به اون سبکی که میخواد برسه. این کتاب اولا حالا از نظر زبانش برای من در واقع یه جور مبارز طلبانه بود، به خاطر اینکه این کتاب زبانش توی سطوح مختلف هست، یعنی یه سطح یا دو سطح نیست. معمولا رمان‌ها یه سطح راوی داره، یه سطح دیالوگ و مکالمات هست، ولی این کتاب ضمن این که یه راوی داره که خود سوتوان فردریک هنری هست، آمریکایی، جوانی که آمده در ایتالیا، اول داشته رشته معماری میخونده ولی بعد که جنگ شده تصمیم گرفته بره تو جنگ بدون که فکر بکنه که جنگ چیه، اصلا نمیشناخته. حالا اول یه راویه که حرف میزنه که خودشه، بعد وارد یه سطح دیگه یه زبان میشیم که مکالمه است، که بیشترش در واقع توی این کتاب مکالمه خیلی زیاد داره، و این مکالمات در با زبون‌های مختلف و لهجه‌های مختلف شنیده میشه. همینگوی برای اینکه نشون بده که اینا در واقع ایتالیایی بوده، ترجمه تحت لفظی میکنه. و خود همینگوی که یا فردریک هنری که با لهجه داره صحبت میکنه و خیلی جاها رو حتی ممکنه غلط صحبت بکنه، حتی لهجه و زبان اون کسانی که بریتانیایی هستن با حرف زدن فردریک هنری تفاوت داره. و اینم باز توی کتاب هست که من خب توی زیرنویسا اینا رو تا جایی که تونستم تذکر دادم که خواننده متوجه بشه.
چقدر از ترجمه که شما انجام دید حذف شد در مسیر بازبینی ارشاد و سانسوری که اونجا انجام شد؟
ببین یه جاهایش اصلا حذف شد، بعضی موقع هایم یک پاراگراف بود که ارشاد این رو خواسته بود که این پاراگراف عوض بشه، و عوض شدن که دیگه خیلی بدتر بود، و در نتیجه در تغییر یافتنش دو مورد بود این داستان که واقعا دو مورد بسیار به نظر من تعیین کننده این کتابه، که به این کتاب این دو مورد به خصوص معنی میده و مهمه توی این کتاب. و این دو مورد خب البته چون تو رابطه زن و مرده، یعنی فردریک هنری با کاترین بارکلی که بعدا معشوقش میشه و عاشق هم میشن، این دو مورد خیلی مهمه تو رابطه این دوتا، هر دو مورد در واقع مثله شد، نه اینکه حذف بشه. اگه حذف میشد که دیگه اصلا بی‌معنی میشد کتاب.
خواهم از درباره سانسور کتاب در ایران، کسایی که در ایران دارن فعالیت میکنن، این بحث هست که وقتی که شما مؤلف کار هستی، اجازه کار رو داری که کم بکنی ازش یا زیاد بکنی یا هر تغییری که فکر میکنی به نفع میخوای انتشار کتابت باشه و این کار رو انجام بدی. اما وقتی مترجم هستی، اجازه چنین کاری رو در اثر دیگری نداره و مترجمین نباید زیر بار این موضوع برن. شما چقدر به این مسئله معتقدی؟
ببینید، ما خاطره ای که از سانسور و مجوز گرفتن داریم از موقعی که فهمیدیم که چاپ چیه با هم بوده و خیال میکنیم که این دوتا اصلا باید باشه، اصلا این نباید وجود داشته باشه. کتاب هیچ جای دنیا نمیره اول برای اینکه چاپ بشه بره زیر دست یه گروه که بررسن یا اجازه دهنده هستن که اینا اجازه بدن. این بی‌معنیه، این اصلا باید برچیده بشه این بساط.
سپاس که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.